به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. سعید مرتضوی از رئیس کمیته تحقیق و تفحص درباره سازمان تامین اجتماعی شکایت کرد. همسران ابراهیم همت و حمید باکری بار دیگر از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دفاع کردند. علی اکبر پرورش درگذشت. سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی از علیرضا محجوب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره این سازمان شکایت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل سعید مرتضوی روز جمعه اعلام کرده است که آقای مرتضوی از علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی دولت حسن روحانی نیز شکایت کرده است. دلیل این شکایات نشر اکاذیب از سوی این دو نفر علیه سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات مالی در تامین اجتماعی اعلام شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بر تخلفات مالی گسترده در سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی در دولت دهم محمود احمدی نژاد اشاره دارد. همسران محمد ابراهیم همت و حمید باکری، دو تن از فرماندهان کشته شده نیروهای ایرانی در جنگ ایران و عراق، بار دیگر با انتقاد از رویه حکومت جمهوری اسلامی درباره اعتراضات مردمی سال 1388 از مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی دفاع کردند. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، ژیلا بدیهیان و فاطمه چهل امیرانی با انتقاد از اظهارات اخیر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره اعتراضات سال 88 گفتند کاری که میرحسین موسوی و مهدی کروبی کردند فتنه نبود. صادق لاریجانی روز چهارشنبه در جمع مسئولان قضایی گفته بود داستان به گفته وی فتنه 88 فراموش شدنی نیست و بر بخشیده نشدن مسببان آن تاکید کرده بود. علی اکبر پرورش، سیاستمدار اصفهانی و از چهره‌های سرشناس جریان سیاسی موسوم به راست سنتی در ایران، روز جمعه در سن 71 سالگی درگذشت. آقای پرورش که پیش از انقلاب 1357 از اعضای انجمن حجتیه به شمار می‌رفت، بعد از انقلاب عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شورای عالی دفاع شد. وی علاوه بر نمایندگی دوره‌های اول، سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، مدتی نیز نایب رئیس مجلس بود. دادگاه انقلاب زاهدان، مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک در سیستان و بلوچستان را به 15 سال زندان و تبعید به خلخال محکوم کرد. به گزارش سنی آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی اهل سنت ایران، امام جمعه اهل سنت راسک در ارتباط با پرونده قتل مولوی مصطفی جنگی‌زهی محکوم شده است. این گزارش می‌افزاید 4 تن دیگر در این پرونده به اعدام محکوم شده و 1 متهم دیگر به 13 سال زندان و تبعید محکوم شده است. و مقامات چین بر اساس فرمان جدید به برخی خانواده‌های چینی اجازه دادند از این به بعد تحت شرایطی خاص بیش از 1 فرزند داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات چینی همچنین تصمیم به برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری گرفتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما گزارشی داریم درباره ترکیه. در ادامه جنجال بر سر رسوایی فساد مالی گسترده در میان دستگاه‌های دولتی ترکیه، روز جمعه تظاهرات هزاران شهروند ترکیه در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر با دخالت نیروهای پلیس ضد شورش روبرو شد. در همین حال دادستان کل استانبول از کار برکنار شده و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، هم در واکنش به تظاهرکنندگانی که خواهان برکناری او شده‌اند گفت که در صورتی استعفا می‌دهد که مردم از او بخواهند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
تظاهرات اعتراضی در ترکیه در حالی اوج می‌گیرد که در دو هفته اخیر با فاش شدن هرچه بیشتر دامنه فساد مالی، بیش از 50 تن از جمله فرزندان 3 وزیر، رئیس بانک دولتی هالک بانک و همچنین تعدادی از مقام‌ها و تجار پرنفوذ ترکیه با حکم دادستان کل این کشور بازداشت شدند. بازداشت‌ها به فعالیت‌های پولشویی به میزان 87 میلیارد یورو و قاچاق طلای یک تاجر ایرانی به نام رضا زراب در این کشور برمی‌گردد که گفته شده است برای مقاصد خود ده‌ها میلیون دلار به مقام‌های ترکیه رشوه پرداخت کرده است. رضا زراب همکنون در بازداشت در ترکیه به سر میبرد.
فقط اگمنلی ملتین الیندر آلیب.
رجب طیب اردوغان که اکنون پای فرزندش بلال نیست به جریان تحقیقات در مورد فساد مالی کشیده شده، در واکنش اقدام به ایجاد تغییراتی در دستگاه‌های دولتی کرده. به هفته گذشته به خاطر اینکه پلیس ماها موضوع فساد مالی را از بی مخفی کرده بود، 70 مقام ارشد این نهاد را عزل کرد و نیمی از وزیران کابینه خود را نیز برکنار کرد. چنتین چم ایلماز روزنامه نگار در روزنامه حریت در مورد انگیزه اردوغان از برکناری این اعضای پلیس میگوید:
دولت این پرونده و اتهامات رو یک توطئه علیه خودش میبینه و عصبانیه که چرا پیشبینی نمیکرد چه این چیزی رخ بده. در نتیجه بلافاصله سعی کرد تا در روند بررسی ها مداخله کنه، چرا که دولت باور داره که در اداره پلیس نوعی دولت خودمختار به وجود اومده و اونها سعی دارند علیه دولت توطئه کنند و دولت میخواد جلوی اونها رو بگیره.
روز جمعه همچنین دستگاه قضایی و دادگستری ترکیه نیز که گفته می شود تحت نفوذ بزرگترین منتقد اردوغان یعنی فتح الله گولن رهبر معنوی ترکیه قرار دارد و تحقیقات دامنه‌دار اخیر را دنبال می کند، از موج تغییرات اردوغان بی نصیب نماند. یک روز بعد از انتصاب بکیر بوزداق معاون سیاسی اردوغان به عنوان وزیر دادگستری جدید، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که معمر اکاش دادستان کل استانبول که احضاریه بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه را نیز امضا کرده بود از کار برکنار شده است. روزنامه حریت روز پنجشنبه از فشار دولت بر سیستم قضایی ترکیه برای متوقف کردن موج جدید بازداشت‌ها از جمله برخی نمایندگان مجلس و حلقه نزدیکان اردوغان خبر داد. اما ریشه اختلافات اردوغان و فتح‌الله گولن، ثروتمند با نفوذ در ترکیه، از کجا سرچشمه گرفته است؟ چنتین چم ایلماز روزنامه نگار در روزنامه حریت میگوید:
یازده سال پیش این دو فرد با هم همپیمان شدند و هر دو علیه دولت قدیمی میجنگیدند. هر دوی اونها هم متهم به داشتن عقاید اسلامی بودند. اجازه بدید اینطور بگم که در 11 سال پیش این دو بسیار به هم نزدیک بودند، اما حالا نه و بر سر قدرت با هم میجنگند. گفته میشه که فتح الله گولن در مراکز قضایی و پلیس ارتباطات و نفوذ زیادی داره و اختلافات این دو بر سر قدرت این گونه تشدید شده. برخی از مشاوران ارشد اردوغان معتقدند که مشکل بین این دو از 3 سال پیش و از ماجرای حمله اسرائیل به کشتی که عازم غزه بود آغاز شد. علاوه بر این، اردوغان محدودیت‌هایی برای مدارس خصوصی زیر نظر گولن وضع کرد. مدارسی که بخش بزرگی از درآمد جامعه‌اند و حالا 3 ساله که این درگیری بیشتر و بیشتر میشه.
در تحول دیگر، ارتش ترکیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که وارد بحث‌های سیاسی نخواهد شد و به انجام وظایف تعریف شده خود در قانون اساسی ادامه خواهد داد.
روز جمعه در انفجاری که در مرکز بیروت پایتخت لبنان روی داد، دست کم 5 نفر از جمله محمد شطح، اقتصاددان و مشاور سعد حریری، نخست وزیر سابق این کشور، کشته شدند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که این انفجار همچنین بیش از 70 زخمی بر جای گذاشته. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، در مورد این انفجار و آخرین اخبار در مورد اون پرسیده.
بحث احتمال انتهای بودن انفجار که منجر به کشته شدن آقای محمد شطح، مشاور سعد حریری، نخست وزیر اسبق لبنان شد، مطرح بود که این احتمال بسیار کمرنگ شده و به گفته منابع امنیتی خودرویی پارک شده بود در تقاطعی که قرار بود ماشین آقای شطح به سمت محل جلسه‌ای برای گروه 14 مارس بره. در سر یکی از کوچه های منتهی به محل جلسه که هنگام عبور ماشین آقای شطح از اونجا این ماشین منفجر میشه و منجر به کشته شدن آقای شطح همراهش به علاوه 5 نفر دیگه و همچنین زخمی شده 75 نفر میشه در یک منطقه که در قلب گردشگری و اقتصادی لبنان قرار داره. هتل های زیادی در این منطقه هستند و هتل و چند هتل هم در حال ساخته شدن هستند. این انفجار چند ساعت بعد از اون اتفاق افتاد که عایشه در حساب توییتر خودش انتقاد کرده بود از حزب الله لبنان و نوشته بود این حزب میخواد در لبنان چیره بشه، همون گونه که نظام سوریه 15 سال پیش هنگام حضورش در لبنان بر تمام سیاست‌های امنیتی و خارجی این کشور چیره شده بود.
آقای جزائری، چند حزب و گروه حزب الله لبنان رو متهم به دست داشتن در این حمله کردن و حزب الله و متحدانش هم واکنش نشون دادن. این واکنش ها چه بوده؟
بله، آقای سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان اولین کسی بود که حزب الله رو به طور ضمنی متهم کرد، گفت کسانی که عامل ترور آقای شطح بودن همون کسانی بودن که پدرش آقای رفیق حریری رو در سال 2005 ترور کردن، همون ها هستن که فرار میکنن از مواجهه با عدالت بین‌المللی و حضور در دادگاه بین‌المللی آقای حریری. شش حزب الله هست که چند تن از اعضاش متهم شدن به دست داشتن در ترور رفیق حریری در سال 2005 میلادی، اما حاضر نشدن که به دادگاه بین المللی برن و اون رو به رسمیت نشناختن. گروه 14 مارس، ائتلافی که در اون نیروهای مخالف نظام سوریه و منتقد حزب الله حضور دارن، خواستار اون شد که پرونده ترور آقای شطح در دادگاه بین المللی همراه آقای پرونده ترور آقای حریری بررسی بشه. سمیع جعجع فرمانده حزب نیروهای لبنانی هم همینطور و هم حزب الله و هم نظام سوریه رو به طور ضمنی متهم کرد به این ترور و گفت که هیچگاه نیروهای گروه 14 مارس کوتاه نخواهند اومد از اون چه که در پی اون هستن و در پی این هستن که لبنان به ثبات برسه و از بحرانهای بین‌المللی به دور باشه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. خب نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی ها برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
مسئول سازمان دانشجویان و دانش آموختگان ایران است که در اسفند ماه سال 91 توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت شد. هوتن دولتی که عضو جبهه ملی ایران است، دستی در روزنامه نگاری دارد و از فعالان محیط زیست ایران است. این فعال سیاسی و فعال محیط زیست پس از بازداشت یک ماهی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند و تحت بازجویی بود. پس از پایان بازجویی‌های آقای دولتی، او از سلولهای بند 209 و 240 زندان اوین به بند 350 زندان اوین منتقل شد. آقای دولتی در سال 80 سازمان صلح سبز ایران را پایه‌گذاری کرد. او همچنین از سال 1381 در انجمن تالشیان مقیم تهران فعال شده و به مدت 2 سال مسئولیت نشریه خانه تالش را بر عهده داشته است. هوتن دولتی در آذر ماه سال 92 ماها پس از بازداشتش در اعتراض به وضعیت نامعلوم پرونده اتهاماتش و در اعتراض به شرایط بلا تکلیف پرونده و بی پاسخ ماندن درخواست‌های پزشکی و درمانیش اعتصاب قضا کرد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های فعال حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل، وضعیت جسمی او در نزدیک به 20 روزی که اعتصاب قضا کرده بود رو به وخامت گذاشت. این روزنامه نگار و فعال محیط زیست در نهایت در پاسخ به خواست 8 فعال سیاسی مدنی از جمله محمد ملکی، حشمت الله تبرزدی و ادیب برومند که از او خواسته بودند تا برای حفظ سلامتی خود به اعتصاب قضایش پایان دهد، اعتصاب قضایش را شکست. آقای دولتی پیش از بازداشت نیز از بیماری‌ها و مشکلات پزشکی عدیده‌ای از جمله مشکل دریچه و ضربان بالای قلب، افت فشار خون و دیسک کمر رنج می‌برد. هوتن دولتی به اتهام عضویت در جبهه ملی ایران تبلیغ علیه نظام و ساختن مستند در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به 3 سال حبس که نیمی از آن تعزیری و نیم دیگر تعلیقی است و همچنین 5 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و عضویت در احزاب سیاسی محکوم شده است. مصادیق اتهامات این عضو جبهه ملی ایران نشر بیانیه‌ها و پیام‌های جبهه ملی عنوان شده است. هوتن دولتی در بند 350 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی است نگهداری می شود.
خب برنامه ملاقات رو می شدید از آرش حسنی، همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.